جناب دکتر ایجادی، دور چهارم تظاهرات جلیق زردها در شانزلیزه برخی از شهرهای مهم دیروز به پایان رسید. با توجه به اینکه به هر حال 1700 نفر دستگیر شدند، با این حال خسارت و ویرانگری بسیار کمتر از هفته قبل بود. در مجموع بفرمایید که چطور ارزیابی کردید، حداقل از طریق تصاویر تلویزیونی و خبرهای رادیویی؟
احتمال این میرفت که شنبه دیروز در واقع ما با یک شرایط بسیار بسیار دشوارتر و با خرابی‌های بسیار گسترده مواجه بشیم، ولی سازماندهی‌هایی که برای نیروهای انتظامی در نظر گرفته بودند و کنترل‌هایی که از شب قبل در دستور کارشون قرار داده بودند که افراد رو کنترل بکنن، کسانی که با به هر حال کوله پشتیشون هستش و در درون اونها وسایلی مانند چاقو یا به هر حال چکش و گاز و غیر ذلک هستن، این اجازه داد یه مقدار ریسک پایین بیاد. از سوی دیگه هم سازماندهی خود نیروهای انتظامی هم که برخلاف قبل کمابیش در واقع متحرک نبود و جاهای محدودی ایستاده بودن، این بار هم گسترده تر بود، هم با بکار گرفتن اسب و همچنین با مهمات مربوط به ژاندارمری. بنابراین یک سازماندهی جدید بود که به هر حال میزان خرابی ها رو پایین تر آورد، ولی کم در این حال دستگیری هایی که صورت گرفت که 1700 تا چه بسا بیشتر بود، که البته بخشی از اینها حتما در لحظه کنونی بیرون اومدن، ولی که بقیه که موندن به هر حال به دلایل گوناگون مورد توجه دادگستری هستش که باید به هر حال به حسابشون رسیدگی بشه و این علی‌القاعده از فردا در دستور کارشون خواهد بود. ولی به هر حال ما باید توجه داشته باشیم، یکی این که خود در واقع کل تعداد شرکت کنندگان جلیق زردآب که بر اساس آمار گفته میشه دیروز حدود 125,000 نفر در کل فرانسه شرکت کرده بودند، و اگر خاطرتون باشه ما حدود 3 هفته پیش تعداد اونها به 300,000 نفر بود که به 200,000 نفر پایین اومد و هفته پیش به 135,000 نفر رسید و حدودا 10,000 نفر بگیم کمتر شده. ولی به هر حال علی‌رغم این کمتر شدن تعداد شکایت کنندگان جلیق زردها، ولی این بحران و این به اصطلاح فشار کماکان جای خودش باقی هستش، به خصوص اینکه این امر توأم میشه با اقدامات خشونتباری که از طرف 3 گروه میتونیم در نظر بگیریم، یعنی گروه در واقع اونایی که به اصطلاح اهل چپاول هستند و به شکل عمومی این کارا رو میکنن، هر موقعیتی رو ازش استفاده میکنن، 2 گروه های به اصطلاح چپ افراطی و راست افراطی که اینها هم مستقیما و خیلی فعال در شرکت دارن، و بالاخره 3 بخشی از خود جلیق زردها که در واقع رادیکالیزه شدن و دستخوش در واقع عصبانی هستن، اونها هم به طور وسیع در این ماجراها شرکت کردن، و به این خاطر هستش که در مجموع یک شرایط حاد و بحرانی رو با خودش توأم میکنه که حالا باید ما در انتظار این باشیم که ببینیم که آیا این هفته‌ای که آغاز میشه یک آقای مکرون چه سیاستی رو اعلام میکنه، و 2 اینکه آیا به پیرو به اون جلیق زردها آیا به حرکت خودشون میخوان ادامه بدن یا تغییری در سیاست خودشون به وجود میآورن.
جناب دکتر ایجادی، به عنوان یک شخصیت فعال سیاسی در این حال یک جامعه شناس سیاسی، میخواستم این پرسش رو مطرح بکنم، به نظر شما این ملز در جامعه یا تلخکامی عمومی اجتماعی سیاسی اقتصادی واقعا عمیق هست، یا فرانسوی‌ها هر 10 سال یک بار در واقع به دنبال یک نوع انقلاب هستند برای اینکه وضعیت رو بهبود ببخشند؟
من فکر می‌کنم که هر دو به این خاطر که ما از نگاه بکنیم به تاریخ فرانسه، همیشه لحظات انقلاب و شورش و بحران‌های سیاسی اجتماعی رو با خودش داشته، از قبل از انقلاب کبیر فرانسه تا برسیم به خود انقلاب، پس از اون به کمون پاریس، برسیم به سالهای 36 و همچنین تا برسیم به می 68. این تب جامعه فرانسه برای برخی از جامعه شناسان این یک خصوصیت روانی جامعه فرانسه هستش. ولی خب در این حال باید نگاه بکنیم که همونطور که شما مطرح کردید، این به اصطلاح جنبه تاریخی برای یک بسترهای اجتماعی، اقتصادی، شرایط معین فکری و روحی میخواد که خودشو باز نشون بده. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که این تلخ‌کامی‌ها و یا حسرت‌ها و یا محرومیت‌هایی که امروز هستش در جوامع گوناگون، البته ما فقط فرانسه رو در نظر نگیریم و حالا به هر حال چون بحثمون اینجا هستش به فرانسه برگردیم، ببینید فرانسه به طور عموم به اصطلاح ذره ایجاد ارزش یا ارزش‌های جدید یا ثروت‌های جدید برکت خودش ادامه میده، جزء کشورهای ثروتمند هستش. منتهی مراتب اگر ما دقت بکنیم، حدود یک ماه و نیم پیش بود که یکی از این نهادهای بزرگ آماری گفته بود که فرانسوی‌ها در واقع قدرت خریدشون افزایش پیدا کرده، ولی که ما وقتی که میریم در درون این آمار نگاه میکنیم که این فرانسوی‌ها حداقل به سه بخش تقسیم کنیم، فرانسوی‌های در شرایط تهیدستی و به هر حال بسیار پایین، دو اقشار متوسط و سه به هر حال اون درصد هرچند محدودی که ثروتمند در این جامعه هستن، آنچه که این آمار به طرز آشکار روشن نمی‌کنه این هستش که بخش به اصطلاح ثروتمند جامعه میزان قدرت خرید خودشو 6 برابر افزایش داده، حال آنکه 30 درصد از به اصطلاح همین جامعه بخشای در واقع تهیدست و یه حدودی هم بخش در واقع پایینی طبقه متوسط قدرت خرید خودشونو از دست دادن، یعنی اضافه که نشده هیچ بلکه از دست دادن. به این خاطر هستش که این تلخامی و این حسرت ها و به هر حال اعتراضاتی هستش، ما باید توجه بکنیم که به هر حال جامعه از نظر مدل تقسیم ثروت آنچنانی که باید شاید خودش نمیتونه تأثیر بکنه. من فکر میکنم که در لحظه کنونی شاید به اصطلاح میانگینی میتونیم در نظر بگیریم، اگر کمترین حقوق، کمترین درآمد برابر یک باشه، تا چند سال پیش بالاترین در فرانسه معادل 1000 بود و الان به راحتی میشه گفت بالاترین حدود 1200 هستش، یعنی بنابراین شکافهای طبقاتی بالاتر آمده. حال این مورد در آمریکا میشه بین 1 تا 3000 تا، ولی در کشورهای اروپای شمالی ما بین 1 تا 40 یا 50 داریم. بنابراین به هر حال جامعه فرانسه جامعه هستش که درسته که در مجموع داره ثروتمند میشه، ولی چه کسانی ثروتمند میشن؟ آنچه که مسلم هستش طبقات پایینی جامعه این ثروت بهشون نمیرسه و از سوی دیگه هم شرایط سیاسی، نوع برخوردهای دولت، نوع به اصطلاح تعجیل و یا شتاب زدگی که در کارها بوده، این بخش از جامعه رو به نحوی به اصطلاح عصبانیت بیشتری درش تولید کرده و به این ترتیب این خشم سرریز میکنه، هرچند که خود این جنبش قابل تحلیل هستش که از نظر سیاسی و اجتماعی این رو چگونه میشه توضیح داد.
جناب دکتر، البته در مورد افزایش ثروت ملی فرانسه تردیدهایی وجود داره. مثلا این اتفاقات طبیعتاً میدونید که نمیافتاد اگر مثلا رشد اقتصادی امسال یا سال گذشته 4% بود و این وضعیت نبود. ثروت برای توزیع کمتر هست از سابق. اما پنجره رو وقتی باز میکنید، به قول فیگارو، در واقع پاریس تبدیل شده به یک شهر محاصره شده توسط پلیس. اولین بار هست که میبینید که زره پوش ها را آوردن به خیابون. حالا پرسش این هست که آقای مکرون در سخنرانی که بسیاری منتظر این سخنرانی هستن، چه وعده هایی میتونه بده، چه امکاناتی داره برای اینکه به هر حال جامعه رو آرام بکنه و جلیقه زرد ها پنجمین دور رو انجام ندن؟
همطور که ما شاهدش بودیم در به اصطلاح هفته پیش، از طرف آقای مکرون به شکل غیر مستقیم بیان شد که دولت اعلام کرده بود که برای 6 ماه این گرانی روی سوخت رو در واقع در نظر میگیره که به اصطلاح کنسلش بکنه، ولی که چون اعتراضات کماکان حاد بود، بعد پیامی اومد از طرف خود رئیس جمهور که اساسا مسئله 6 ماه نیست و بنابراین کنسله. خب و بنابراین علی‌رغم این اعتراضات و خواستا ادامه داره، به خاطر اینکه یک جنبه روانی برای جامعه داره و جامعه‌ای که به هر حال توی خط اعتراض و مبارزه خودش قرار داده و فکر میکنه که به هر حال این میزان عقب نشینی که کرده سرآغاز یک سلسله عقب نشینی دیگری میتونه باشه، پس بنابراین باید صفر گرفت، عقب نشینی نباید کردش. و از اونجایی که در واقع در این درگیری و کشاکشی که به وجود اومده، آقای مکرون در واقع باید یک ژست بسیار روشنی رو از خودش بروز بده، نشون بده. به عنوان نمونه ببینید، در ارتباط با مسئله حقوق به اصطلاح دستمزد حداقل اول، قبلا حدود 2-3 ماه پیش نخست وزیر گفته بود که ما نمیتونیم امسال در واقع یه مقدار بیش از اون حدی که لازم هستش بالا ببریم به خاطر اینکه شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی بد خواهد شد. ولی که به هر حال انتظار جامعه هست به خاطر اینکه میزان به هر حال قدرت خرید پایین هستش، تا یه حدودی در این زمینه، یعنی در مورد مسئله حدود دستمزدهای به اصطلاح حداقل اقدامی بشه و یک به اصطلاح سیاست تقویتی در این زمینه در نظر گرفته.
در واقع مسئله بازنشسته ها مطرحه.
بله کاملا صحیحه، مسئله بازنشستگان مطرح هستش، مسئله برخی از حتی معلمان مطرح هستش یا بخششون، مسئله دیگه در ارتباط با این هستش که به هر حال خواستایی که مطرح شده در ارتباط با همین به اصطلاح مالیات روی ثروت های بزرگ، همونطور که خاطرتون هستش این یکی از اقدام های اولیه آقای مکرون این بود که به اصطلاح روی ثروت های بزرگ مالیات بسته نشه و بنابراین مالیات بسته شده حذف بشه، که استعفا البته در ابتدا همه رو گفتن، بعد گفتن که اون بخشی که توی زمینه های به اصطلاح خانه و املاک هستش نه، فقط بخش مربوط به اصطلاح سرمایه هایی که داخل سیستم تولیدی میشه این بنابراین باید حذف بشه. ولی به هر حال یک تنبل، هرچند که از نظر برای دولت حدود بر اساس به اصطلاح آمار این هست حدود 3.5 میلیارد یورو در واقع عملا به هزینه دولت افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه این رو در واقع حذف میکنه، ولی جنبه سمبولی که این خیلی به اصطلاح مهم هستش و مرتبا از اون زمانی که این مطلب رو در واقع دولت اعلام کرد تا به امروز و در تمامی مبارزات کنونی این مسئله که خواستار این هستن که مجددا اون مالیات برقرار بشه. حال میشه اینو گفت آیا آقای مکرون تو این زمینه‌هایی که مطرح کردیم آیا جستی که نشون خواهد داد به اصطلاح میتونه خانایی داشته باشه و یا فراتر از این، برای اینکه اینجا اونجا گفته میشه که چه بسا یک پیام قوی خواهد بود و برخی ها حتی مطرح کردن که آیا این به تغییر دولت یا حتی تغییر نخست وزیر میتونه بیانجامه یا نه. البته خاطرتون هست در زمان آقای شیراک به لحاظ مقابلش یا برها شرایطی که مناسبات اجتماعی براش به وجود آورده بود حتی به انحلال مجلس در واقع رضایت داد و هر حال بعدن بسیار بسیار انتقاداتی به صورت گرفت و من فکر نمی کنم البته تا این حد، ولی که میتونه احتمال داره در ارتباط با خود ترکیب دولت تغییراتی رو درش به وجود بیاره. ولی به هر حال آنچه که جامعه قبل از هر چیز ازش انتظار داره این که این شرایط بدی هستش برای خود مردم فرانسه و رویاشون و برای صحنه بین‌المللی و بخشی که در این جنبش قرار دارن میخوان که آرامش و اون در واقع متانت به این جامعه برگرده. از سوی دیگه کسانی که در واقع تو این خط به هر حال اعتراضات قرار گرفتن انتظار این دارن که یک به هر حال شعار یا به هر حال خواسته های مهمی رو در این به اصطلاح صحبتی که آقای مکرون خواهد کرد درش گنجونده بشه که اینها به اصطلاح بتونن حس بکنن که این اعتراضات منجر میشه به یه مقدار بهبود شرایط زیستی اونها در شرایط کنونی فرانسه.
جناب دکتر اجازه بدید به عنوان آخرین پرسش برگردیم به اعتبار شخص آقای مکرون. دیدید که دیروز در خیابانها صحبت استعفا بود، خواست استعفای آقای مکرون مطرح بود، حتی من شعارهایی دیدم جست و گریخته که میگفتن مکرون به زندان، مکرون به زندان. برگردیم، طی 6 ماه آینده انتخابات پارلمانی اروپا برگزار خواهد شد، از جمله در فرانسه، و آقای مکرون و حزبش روی این انتخابات بسیار حساب میکنه. نظر شما چی هست؟ اعتبار آقای مکرون تا چه حد خدشه‌دار شده در آستانه این انتخابات؟
روشنه که محبوبیت آقای مکرون به شدت پایین افتاده، ولی که ما این رو باید پیوسته در نظر داشته باشیم که در تمام اغلب دولت‌هایی که حداقل در فرانسه روی کار آمدن به دنبال انتخابات، بعد از یک دوره‌ای این به هر حال محبوبیت‌های مردمی شدیداً افت می‌کنه و همچنین در ارتباط با آقای فرانسا اولان این مطلب بود، ولی که امروز این افت یه مقدار پرمعناتر و سنگین‌تر هستش. یک، دو، اینکه به هر حال یک واقعیت هستش که ما در درون یک مدل دموکراسی داریم زندگی میکنیم و نهادهای دموکراتیک وجود داره، مجلس وجود داره و به اصطلاح انواع اقسام نهادهای گوناگون وجود دارن و مسئله آقای مکرون اون هم در واقع نتیجه مبارزات انتخاباتی بود که در گام اول حدود البته 23-24% آوردش، ولی به هر حال در دور دوم یک به اصطلاح درصد گسترده‌ای رو بهش رأی دادن در مقابل خانم لوپن. به این خاطر هستش که من فکر می‌کنم که اکثریت فرماسیون‌ها یا احزاب رسمی فرانسه به این که در لحظه کنونی جامعه در یک شرایط بحرانی قرار گرفته برایشون مطلوب نیست، ولی کم به هر حال برخی از این گروه‌ها مانند به اصطلاح جریان آقای ملانشون و همچنین خانم لوپن هم صدایی نشون دادن با اون بخشی که از به اصطلاح جلیق زردها خانه این بودن که گفتن که یا به فرض باید مجلس منحل بشه یا اینکه آقای مکرون باید در واقع استعفا بده و کنار بره. من فکر میکنم که در این لحظه آنچه که مهم هستش، درسته که این اعتبار ضربه خورده پایین اومده، ولی اگر چنانچه با یک سلسله اقدامات و رفورم‌های به عنوان نمونه چگونه میشه در این جامعه فرانسه که در جامعه دموکراسی هستیم بر پایه تحلیلی که از کمبودها نارسایی‌هایی که در این دموکراسی وجود داره امکان بیشتری به وجود بیاد که نهادهای بیشتری بتونن صدای مردم رو در واقع به بالا بهتر برسونن و این گسیختگی بین قدرتمداران و جامعه یه مقدار در واقع کم بشه. البته به نگاه‌های پوپولیستی هم نباید در غلطید که در واقع مسئله قدرت سیاسی رو بخوام به شکل صفر بکشونن، اون هم باید اجتناب کرد، ولی در این حال من فکر می‌کنم که شرایط لحظه کنونی برای بخشی از جامعه یعنی من فکر می‌کنم که امروز بخش عمده جامعه این هستش که از کریز یا این بحران در واقع نهادها در واقع باید به اصطلاح مواظب باشیم که به این منجر نشه و بحران اجتماعی کنونی رو با ایجاد رفورم های سیاسی به معنای رفتن به سوی مردم و همچنین رفورم های اقتصادی و رفورم های در واقع مالیاتی به این ترتیب مسئله رو باید حلش کرد، در این حال که به عنوان اپوزیسیون هایی که به هر حال وجود دارن اونها به طب سیاست خودشون رو در انتقاد خودشون به آقای مکرون ادامه میدن و حقشون هم هست، ما در درون یک دموکراسی وجود داریم قرار داریم و از سوی دیگه هم به هر حال نواقصی در کارها و سیاست آقای مکرون بوده، شاید در واقع عدم توجه به جنبه در واقع اجتماعی رفرمی که مورد نظر هستش این جنبه رو توجه نکرد، توجهی شد نسبت به مسئله محیط زیست، ولی محیط زیست باید در همیشه و همیشه توجه داشته باشه به مسئله اجتماعی و از سوی دیگه سیاست هایی که آقای مکرون اعلام کرد که گفت ما به هر حال توجه داریم به شاگرد اولهای جامعه و یا اینکه توجه داره به هر حال نگاهش پیام هایی که داد توجه زیادی بود به بخش مرفه جامعه، این هستش که این اشتباهات هم باید به تبع جبران بشه با متانت بیشتری بتونه سیاست ها و رفورم های جدید خودشو اعلام بکنه.
جناب دکتر جلال ایجادی در پاریس سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.